صبحتون بخیر خانم ها و آقایان. ساعت 7 صبح 16 اردیبهشت و من هومن عسکری امیدوارم روز بسیار شادی رو شروع کرده باشید.
خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. سیاوش سعادتیان هستم.
ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو با ما همراه باشین تا با آخرین اخبار، گزارش‌ها و گفتگوها میزبانتون باشیم.
اما ابتدا سرخط خبرهای این ساعت.
نگرش‌های متفاوت حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای به آموزش زبان انگلیسی در ایران.
شروع آتش‌بس در حلب سوریه با توافق آمریکا و روسیه.
جان کیسیک و تد کروز از رقابت با دونالد ترامپ کنار کشیدند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آموزش زبان‌های خارجی باید متنوع و کیفی شود و به گفته او هر زبانی که علم را در ایران عمیق‌تر منتقل کند باید آموخته شود. یک روز قبل از این سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به این موضوع که مخالف یادگیری زبان خارجی نیست، از آنچه ترویج ناسالم زبان انگلیسی در ایران نامید انتقاد کرده و گفته بود که کار به جایی رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک‌ها کشیده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی روز چهارشنبه با اشاره به زبان انگلیسی گفته است که شبه قاره هند با جمعیت بیش از 1.5 میلیارد نفر به خاطر تسلط بر این زبان توانست در زمینه فناوری اطلاعات اشتغال زیادی ایجاد کند.
پس از توافق آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس در شهر حلب سوریه، از بامداد پنجشنبه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد در این شهر فروکش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو و واشنگتن همچنین توافق کردند که با طرفین درگیر در شهر حلب به منظور تمدید آتش‌بس همکاری کنند. تلویزیون دولتی سوریه چهارشنبه شب اعلام کرد که ارتش 48 ساعت به آتش‌بس در حلب متعهد خواهد ماند. پیشتر دولت سوریه گفته بود آتش‌بس موقتی که از روز شنبه در دمشق و شهرهای غوطه و لازقیه برقرار شده است شامل حلب نمی شود.
جان کیسیک تنها رقیب دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از رقابت‌های درون حزبی جمهوری خواهان کنار کشید. آقای کیسیک که فرمانداری ایالت اوهایو را بر عهده دارد، تنها در این ایالت موفق شده بود بر رقبای جمهوری خواه خود پیروز شود. روز سه‌شنبه نیز تد کروز نزدیکترین رقیب دونالد ترامپ پس از شکست در ایالت ایندیانا از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد. به این ترتیب مسیر دونالد ترامپ برای کسب نامزدی جمهوری خواهان هموار شد، اما نامزدی وی باید از سوی اعضای حزب جمهوری خواه تایید شود. نامزد دموکرات ها نیز قرار است از بین هیلاری کلینتون و برنی ساندرز انتخاب شود. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز آینده برگزار می شود.
وزارت خارجه ایران با ارسال یادداشتی به سفارت سوئیس دفتر حافظ منافع آمریکا به پیشنویس یک لایحه جدید در مجلس نمایندگان آمریکا اعتراض کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که وزارت خارجه ایران نسبت به آنچه ادبیات مداخله جنایانه آمریکا نامیده شده و همچنین نسبت به استفاده از نام خلیج عربی در پیشنویس ارائه شده به مجلس نمایندگان آمریکا اعتراض کرده است. رندی فوربس نماینده جمهوری خواه و رئیس کمیته فرعی نیروی دریایی در مجلس نمایندگان در پیشنویسی که 9 اردیبهشت ارائه شده ضمن انتقاد از رفتار ایران در خلیج فارس، ایران را متهم کرده که با انجام مانورهای نظامی به گفته او امنیت خلیج فارس را تضعیف کرده است. در متن این پیشنویس از عبارت خلیج عربی برای نامیدن خلیج فارس استفاده شده و از دولت آمریکا خواسته شده با اقدامات ایران در خلیج فارس برخورد کند.
و کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که طرح لغو روادید برای شهروندان ترکیه را به طور مشروط بپذیرند. به گفته این کمیسیون، ترکیه از 72 پیش شرط لازم بیشتر آنها را انجام داده و با اجرای 5 ماده باقی مانده راه برای لغو کامل روادید برای شهروندان آن کشور باز می شود. از جمله این پیش شرط ها بهبود وضعیت حقوق بشر در ترکیه است. لغو شرایط روادید یکی از امتیازهایی است که اتحادیه اروپا برای حل مشکل پناهجویان به ترکیه داده است. حدود دو ماه پیش ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند آنکارا در قبال گرفتن امتیازهایی از ورود پناهجویان به اروپا و به ویژه یونان جلوگیری کند. بر پایه این توافق ترکیه حدود 6 میلیارد یورو کمک‌های مالی برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان و بهبود شرایط زندگی آنان دریافت می‌کند.
اما مدتی است هر انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از برخی تصمیمات یا سیاست‌گذاری‌های دولت با واکنش سریع حسن روحانی رئیس جمهوری روبرو میشه. در تازه‌ترین واکنش حسن روحانی به انتقاد آیت الله علی خامنه‌ای از ترویج به گفته اون ناسالم زبان انگلیسی پاسخ داده. همکارم بنیامین صدر به این بهانه و در گزارشی به موضوع تشدید اختلاف نظر بین دو مقام ارشد جمهوری اسلامی پرداخته.
گاهی هم گفتم به مسئولین آموزش پرورش، حالا
یک روز پس از آن که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از ترویج به گفته خود ناسالم زبان انگلیسی در ایران انتقاد کرد، حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت زبان انگلیسی گفت باید زبانی آموخت که در کنار آن ارتباط اقتصادی با دنیا تسهیل شود و جوانان بتوانند با بهره گیری از آن مشاغل بهتری به دست آورند.
شما الان ببینید در شبه قاره هند بیش از 1.2 میلیارد جمعیت اونجاست، از خود کشور هندوستان گرفته پاکستان، بنگلادش، دیگران، تمام این شبه قاره، به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست، تقریبا دانش آموختگانشون که حتما مسلطن، مردم عادیشون هم تقریبا بلدن. شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن، چه شغل بزرگی رو شبه قاره هند به دست آورده. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
آقای روحانی دیروز در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از اظهار نظر اخیر رهبر جمهوری اسلامی پیرامون بازنگری در آموزش زبانهای خارجی در این حال وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا چگونگی آموزش زبانهای خارجی در مدرسه های ایران را از نظر کمی و کیفی بررسی کند. رهبر جمهوری اسلامی روز 13 اردیبهشت با انتقاد از آنچه ترویج ناسالم زبان انگلیسی نامید گفته بود که اکنون کار به جایی رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک ها نیز کشیده شده است.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست.
سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش مقیم فرانسه، درباره نگرش رهبر جمهوری اسلامی به زبان آموزی به ویژه زبان انگلیسی میگوید:
اظهارات آقای خامنه‌ای بدون توجه به وضعیت کنونی زبان‌های مختلف در دنیا از جمله زبان انگلیسی و بقیه زبان‌ها متاسفانه بیان شده، اگر زبان انگلیسی امروز در دنیا تبدیل به یک زبان اصلی شده به طوری که بیش از 60% از منابع علمی دنیا امروز به این زبان منتشر میشه، عجوبه به خاطر اینکه این زبان توانایی ها و ظرفیت های داشته که اجازه داده که یک علم بتونه در چارچوبش خودش رو بیان بکنه، و برای همین هم امروز به جنگ این زبان رفتن در عمل دعوت به عدم تماس با دنیای علمیست. این حرفا غیر کارشناسی متاسفانه و غیر علمیست.
از دیگر سو اما مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در تحلیل سخنان دیروز حسن روحانی و ارتباط آن با سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی به اختلاف نظرها و مسائل سیاسی اشاره می کند.
بعد از ماجرای برجام 2 و 3 که آقای روحانی مطرح کردند و آقای خامنه ای خیلی عکس العمل شدیدی نشون دادن، شکاف میان این دو افزوده شده. مسئله برمیگرده به روابط خارجی و رابطه با غرب. آقای خامنه ای به دنبال این هست که تأثیر فرهنگ غرب رو در جامعه ایران کاهش بدن، اما در مقابل آقای روحانی و کسانی که مثل آقای روحانی فکر میکنن معتقدند که رابطه با غرب ضرورت داره و باید روش‌ها و ابزارهای این رابطه رو به دست آورد.
در ماه‌های گذشته اختلاف نظر حسن روحانی و آیت الله علی خامنه‌ای در موارد دیگر نیز دیده شده است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی:
آقای روحانی در مسائل ایدئولوژیک همچنان نظرات متفاوت خودشون رو با آقای خامنه‌ای بیان می‌کنن بدون اینکه مستقیما نشون بدن که دارن با آقای خامنه‌ای جواب میدن. مثلا تو همین بحث اسلام انقلابی، خب آقای خامنه‌ای ماه‌هاست که مرتبا در مورد انقلابی بودن، انقلابی ماندن مسئولان صحبت میکنن، اما آقای روحانی این ماجرای اسلام انقلابی رو ایشون نمیپسندن به دلیل اینکه وجه مبارزه و جهاد رو در چارچوب اسلام پررنگ میکنه. یه طرف دیگر داستان در نحوه پاسخ دادن در بحث سیاست ها هست. اونجا هم که به سیاست ها مربوط میشه، آقای روحانی معمولا عکس العمل نشون میدن، مثل این بحث زبان انگلیسی.
نگرش های متفاوت رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی به مسائلی چون آموزش زبان های خارجی و برجام در روزها و ماه های اخیر در حالی رسانه‌ای تر شده که موافقان و مخالفان دیدگاه های آنان هم در شبکه های اجتماعی در سطح گسترده‌ای به چالش می پردازند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نظرات شما برای رادیو فردا اهمیت زیادی داره. خواهش میکنم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره این بخشای خبری تصویری رادیو فردا داشتین، حتما با ما با ایمیل info@radiofarda.com یا پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره گیر پیامگیر ما از این قراره. آروم میخونم: 2042-02-2112-2112. اجازه بدید در ادامه نظرات چند نفر از شما همراهان عزیز را بشنویم.
جناب رهبر میگن که چرا زبان انگلیسی، چرا زبان دیگه؟ بابا باید ما به وزیر امور خارجه‌مون بگیم به زبان جمهوری اسلامی عجلب صحبت کنه. جمهوری اسلامی زبان خودش داره که اونم حزب الله میفهمه، اسد میفهمه، یمنی ها میفهمن، فلسطینی ها میفهمن، ما مردم داخل ایران هم زبان ایران رو نمیفهمیم.
آقای روحانی بی زحمت اینو برای ما روشن بکنید، این مرگ بر آمریکا بالاخره برداشتی شد یا نه؟ چون نمیشه که مردم ایران مجبور باشن بگن مرگ بر آمریکا، بعد نماینده بانک مرکزی ایران بره آمریکا، خیلی از نماینده ها، وزرا، خیلی ها برن آمریکا دادستت کنن، صحبت کنن، وزیر امور خارجه‌تون قشنگ دست آقای کریم رو بفشاره و بخنده و راجع به آینده با هم صحبت بکنن. پس این تکلیف ما رو روشن کنین آقای روحانی، شما میخواین گوش کنین به حرف رهبر انقلاب.
پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای، آقای روحانی بشن رادمرد تاریخ ایران و در زندان سیاسی عقیدتی رو برای همیشه ببندن تا اسمشون در تاریخ ایران به خوبی ثبت بشه.
در ادامه این برنامه:
اسب بی کهر را بنگر، رنج بی ثمر را،
آذرهای موسیقی و نگاهی به نماهنگ جدیدی از محسن نامجو از آلبوم جدیدش با عنوان صفر شخصی.
شوق بی هدر را بنگر، مرز پرگوهر را.
پیشبینی وضعیت هوای امروز ایران: از روز پنجشنبه افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد رو در غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور پیش رو خواهیم داشت. هوای امروز تهران افزایش ابر رو شاهد خواهد بود و بیشینه دما 31 درجه سانتیگراد و کمینه اون 20 درجه خواهد بود. همیهنان ما در اهواز یک روز خیلی گرم و آفتابی رو پیش رو دارند. در شمال غرب آسمان تبریز بارانی است و هوای 23 درجه برای تبریزی ها از یک روز بهاری خبر میده. جزیره ابو موسا هم یک روز آفتابی رو پیش رو داره با 30 درجه در طول روز. اما در مشهد یک روز نسبتاً گرم با بیشینه 31 درجه و احتمال بارندگی پیش بینی میشه. شهر ساری هم وزش باد نسبتاً شدیدی رو شاهد خواهد بود که به تدریج تا روز جمعه بارش‌های پراکنده‌ای رو به دنبال خواهد داشت.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
به خلاصه چند خبر توجه کنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آموزش زبانهای خارجی باید متنوع و کیفی شود و به گفته او هر زبانی که علم را در ایران عمیق‌تر منتقل کند باید آموخته شود. پس از توافق آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس در شهر حلب، از بامداد پنجشنبه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد در این شهر فروکش کرده است. جان کیسیک تنها رقیب دونالد ترامپ در حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان کنار کشید. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که طرح لغو روادید برای شهروندان ترکیه را به طور مشروط بپذیرند. وزارت خارجه ایران با ارسال یادداشتی به سفارت سوئیس دفتر حافظ منافع آمریکا به پیشنویس یک لایحه جدید در مجلس نمایندگان آمریکا اعتراض کرد. و ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس روز چهارشنبه در مرز غزه با یکدیگر درگیر شدند.
مثل هر روز شهرام رفیع‌زاده همکارمون از کانادا از طریق اسکایپ با ماست با نگاهی به چند نشریه چاپ ایران. اما اول به همشهری ماه بپردازیم. همشهری ماه عکس روی جلد خودش رو به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین اختصاص داده. نگاه این ماهنامه به دور تازه فعالیت رئیس جمهوری دولت سابقه. اما این نگاه چگونه است؟
همشهری ما با تیتری که در کنار عکس آقای احمدی نژاد منعکس یعنی منتشر کرده با عنوان خواب احمدی نژاد برای اصولگرایان، به طور ضمنی صفکشی و خطکشی اصولگرایان با آقای احمدی نژاد و دوره تازه فعالیت‌های او رو برجسته کرده. در مطالبی هم که در این شماره منتشر کرده بر همین موضوع تاکید کرده، از جمله آقای غلامعلی دهقان سخنگوی اعتدال و توسعه به همشهری ما گفته که بازگشت احمدی نژاد به عرصه سیاست توأم با التهاب و استرس خواهد بود. برخی از اصولگرایان هم در گفتگو با همشهری ما تاکید کردند که آقای احمدی نژاد در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 شرکت بکنه و کاندیدا بشه، کار رو برای آقای روحانی آسان‌تر خواهد کرد، چرا که آقای روحانی مجبور نیست به کارنامه 4 ساله خودش پاسخ بده و تنها باید رقابت کنه با آقای احمدی نژاد. البته بخش‌های دیگری هم داره در این شماره همشهری ما، از جمله پرونده‌ای در خصوص مهاجرت نخبگان علمی، ورزشی و فرهنگی.
نشریه بعدی هفته نامه صداست. این نشریه در شماره تازه خودش چه سوژه‌ای را مورد توجه قرار داده؟
رقابت‌های تهران و ریاض موضوع اصلی شماره تازه هفته‌نامه صدا. هفته‌نامه است نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی و از مطبوعات حامی دولت هست. در روی جلد هم کاریکاتوری منتشر کرده که در یه سر آقای ملک سلمان پادشاه عربستان و در سر دیگر آقای محمد جواد ظریف مشغول تنابیشی هستن و آقای جانکری هم این دو رو نگاه می‌کنه. مناسبات تهران و ریاض و رابطه آمریکا با ایران و عربستان سعودی هم از مواردی است که در این شماره هفته‌نامه صدا مورد بررسی قرار گرفته. البته این هفته‌نامه در پرونده سیاسی خودش در شماره تازه به موضوع انتخابات پرداخته. آقای عباس عبدی تاکید کرده که اصلاح طلبان نباید حاشیه سازی کنند در مجلس آینده، یعنی مجلس دهم. همچنین آقای صادق زیبا کلام هم تاکید کرده که اصلاح طلبان نباید تجربه از دست دادن اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس ششم رو تکرار کنند. یک گزارش هم داره درباره آثار عزیز نسیم که به تازگی 5 کتاب او در ایران منتشر شده.
و هفته‌نامه تجارت فردا هم با یک تیتر درشت واژه نابودجه منتشر شده. ماجرای این تیتر و ارزیابی این هفته‌نامه از بودجه کل کشور چیه؟
پرونده‌ای که هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه خودش منتشر کرده به این موضوع اصلی مربوط میشه که نمایندگان مجلس نهم لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 95 رو اونقدر تغییر دادن که حالا خود دولت هم نمیدونه که قانون مصوب بودجه سال 95 سرانجام و در فرجام دولت و برنامه‌های اقتصادی اون رو به کدام سو خواهد برد. کارتونی هم که در روی جلد هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده در همین ارتباط هست. البته این هفته‌نامه در شماره تازه خودش چند مطلب خواندنی دیگر داره، از جمله آسیب شناسی ناسزاگویی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین سرقت‌های اینترنتی رو مورد بررسی قرار داده. یه گزارش هم داره درباره اون چیزی که هفته‌نامه تجارت فردا اون رو سونامی دیابت در ایران توصیف کرده.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم از شما.
متشکرم.
در خبرها آمده بود که دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گزارش های منتشر شده درباره حرام اعلام شدن سفر به آنتالیای ترکیه از سوی وی را فاقد اعتبار و استناد خواند و اعلام کرد که این مطلب ناقص نقد شده. در همین باره چند مخاطب رادیو فردا نظراتشون رو برای ما فرستادن. آریا نوشته که خوبه که صحبتی شده و حالا رد کردند. اگر در مورد احمدی نژادها همین گونه بود چقدر مردم خوشحال می شدند. اما به نظر کاربری به نام قیس، سفر به آنتالیا معلومه که حرامه، زیرا باعث شادی افراد سفر کرده میشه. فریبا هم نوشته که حتما چند روز دیگه اعلام میکنن منظور آقا آیت الله خامنه ای از زبان انگلیسی نبوده، عربی و اسپانیایی بوده. آقا یک اشتباه لپی داشته.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و مهدی رستمپور برامون از دنیای ورزش خواهد گفت، از جمله از پیروزی ذوب آهن و شکست سپاهان در لیگ قهرمان آسیا.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، با امداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در مرحله گروهی به پایان رسید. ذوب آهن بهترین تیم آسیا بود، تونست بازی آخرش رو هم با 3 گل مقابل النصر عربستان به پیروزی برسه و مقتدرانه راهی دور بعد شد. سپاهان هم جزو ضعیف‌ترین تیم‌های آسیا بود، شکست‌های متعددی رو متحمل شد، از جمله دیشب که با 2 گل به الاتحاد عربستان باخت از دور رقابت‌ها کنار رفت. تا به این ترتیب ذوب آهن و تراکتورسازی تبریز 2 نماینده ایران باشن که همچنان در جدول مسابقات حضور دارن، در دور حذفی به میدان خواهند رفت. لیگ قهرمانان اروپا هم دیشب یه پای دیگه بازی نهایی رو شناسایی کرد. رئال مادرید تونست منچستر سیتی رو از پیش رو برداره تا فینال لیگ قهرمانان اروپا شهرآورد مادرید باشه، رئال مادرید با اتلتیکو مادرید. 2 سال پیش هم اونا فینال رو برگزار کردن که باز رئال تونست در اون مسابقه به برتری برسه. پیشتر هم رئال با والنسیا به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیده بود و هر بار با رقبای اسپانیایی به فینال رسیده برنده شده. حالا این بار اتلتیکویی که تونسته بایر مونیخ رو در نیمه نهایی حذف کنه، قطعاً برای شکستن این طلسم به مسافه رئال خواهد رفت که با زینالدین زیدان نمایشی متفاوت ارائه میکنه نسبت به دورانی که رافا بنیتس هدایت این تیم رو بر عهده داشت. مسابقات شطرنج جوانان آسیا در هندوستان برگزار میشه. در رقابت‌های شطرنج سری مسعود مصدق‌پور از ایران تونست عنوان قهرمانی رو کسب کنه. امروز رقابت‌ها از مرحله استاندارد این مسابقات قرار برگزار بشه و ایران هم در این رقابت‌ها حضور داره. ادلان وارایف نایب رئیس فدراسیون کشتی روسیه، قهرمان سابق جهان، چشم از جهان فرو بست به دلیل سقوط از بلندی. در حال عکاسی بوده که به داخل آب سقوط میکنه و حتی جسد او رو هنوز پیدا نکردن. وارایف از جمله افرادی بود که تلاش زیادی داشت برای حفظ کشتی در المپیک، چهره موجهی محسوب میشد در دنیای کشتی. و یه اتفاق عجیب این که مسابقات جهانی 1986 بوداپست، سکوی این وزن در وزن 74 کیلوگرم هر 3 نفر به مرگ غیر طبیعی و به طرز عجیبی از دنیا رفتن. نفر اول رال کاسکارت کوبایی از فوق ستارهای دنیای کشتی بود که در 33 سالگی به خاطر تصادف درگذشت. نفر دوم همین وارایف بود که پیکرش رو آب برده، هنوز پیدا نشده. و نفر سوم هم دیوید شولتز آمریکایی که توسط جان دوپون ثروتمند افسانه‌ای به قتل رسید، که همچنان دستمایه رسانه هاست این ماجرا. و حتی پارسال هم فیلم فاکس کچر از زندگی دیوید شولتز در 5 بخش نامزد جوایز اسکار بود و بسیاری از جشنواره‌های معتبر سینمایی دنیا رو تا تونست ببره. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های NBA، مرحله پلی‌آف داره پیگیری میشه. گلدن استیت قهرمان کنفرانس غرب و مدافع عنوان قهرمانی NBA بازی بسیار سختی رو مقابل پورتلند برگزار کرد، در شرایطی که تا کوارتر آخر 11 امتیاز هم عقب بود، با درخشش خیره کننده دریموند گرین تونست به بازی برگرده و مسابقه رو ببره 2-0 جلوی تو پلی آف از پورتلند تریل بلیزرز. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم، روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
پنجشنبه است و طبق معمول بردیا افشین نگاهی کرده به تازه های موسیقی از هنرمندان ایرانی. امروز اون نگاهی داره به آثاری از هنرمندان عرصه موسیقی مستقل.
محسن نامجو از چهره های پرآوازه عرصه موسیقی مستقل ایرانی ویدیوی تازه رو برای آهنگی به اسم مریم منتشر کرده، تک آهنگی که از آلبوم آتی این آهنگساز و خواننده است، آلبومی به اسم صفر شخصی.
اسب بی کهر را بنگر، رنج بی ثمر را، شوق بی هدر را بنگر، مرز پرگوهر را. اسب بی کهر را بنگر، رنج بی ثمر را، شوق بی هدر را بنگر، مرز پرگوهر را.
محمود شریکر، آهنگساز و تهیه کننده موسیقی مستقر در تورنتوی کانادا، ویدیویی رو برای یک آهنگ تازهش منتشر کرده، اثری به اسم سایه ها. سینا سلیمی به عنوان خواننده و ترانه‌سرا در تهیه این اثر همکاری داشته. آهنگی که تقدیم شده به ایرج کریمی، منتقد و فیلم نام نویس که شهریور پارسال از دنیا رفت.
امشب که من مسافرم، مسافری بی مقصدم، من رفتم با بادها، مانده فقط پیراهنم.
رامین امامی که پیشتر با گروه هایپرنووا فعالیت میکرد، این روزها به تنهایی با نام هنری رام مشغوله. رام از چهره های جوان و فعال عرصه موسیقی راک مستقل تهرانه و آخرین اثرش رو تقدیم کرده به شهر محل زندگیش تهران. ترانه آهنگ تهران رو کیارش سنائی ها سروده. محسن شریفی نیا زندگی هنریش رو وقف سرزمین مادریش بوشهر کرده و موسیقی این منطقه که ریشه ای داره به گستره طول و عرض تاریخ و جغرافیا و متأثر از فرهنگ مردمانی مختلف، مردمان فلات ایران، شبه قاره هند و شرق آفریقا. محسن شریفی نیا به همراه بهنام شهرکی در تازه ترین اثرش به اسم خلخال به سراغ یک روایت قدیمی مردمان منطقه بوشهر رفته.
ساعت 7:30 و بیننده و شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. من هومن عسکری از همراهیتون تا این لحظه سپاسگزاری میکنم.
و من سیاوش سعادتیان، امیدوارم صبح خوبی را آغاز کرده باشید. نگاهی کوتاهی داریم به عناوین مهمترین خبرها.
نگرش‌های متفاوت حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای به آموزش زبان انگلیسی در ایران.
شروع آتش‌بس در حلب با توافق آمریکا و روسیه.
کمیسیون اروپا میگوید از لغو مشروط روادید برای اتباع ترکیه حمایت می‌کند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آموزش زبان‌های خارجی باید متنوع کیفی شود و به گفته او هر زبانی که علم را در ایران عمیق‌تر منتقل کند باید آموخته شود. یک روز قبل از این سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به این موضوع که مخالف یادگیری زبان خارجی نیست، از آنچه ترویج ناسالم زبان انگلیسی در ایران نامید انتقاد کرده و گفته بود که کار به جایی رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک‌ها کشیده شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی روز چهارشنبه با اشاره به زبان انگلیسی گفته است که شبه قاره هند با جمعیت بیش از 1.5 میلیارد نفر به خاطر تسلط بر این زبان توانست در زمینه فناوری اطلاعات اشتغال زیادی ایجاد کند.
پس از توافق آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس در شهر حلب سوریه، از بامداد پنجشنبه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد در این شهر فروکش کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که مسکو و واشنگتن همچنین توافق کردند که با طرفین درگیر در شهر حلب به منظور تمدید آتش‌بس همکاری کنند. تلویزیون دولتی سوریه چهارشنبه شب اعلام کرد که ارتش 48 ساعت به آتش‌بس در حلب متعهد خواهد ماند. پیشتر دولت سوریه گفته بود که آتش‌بس موقتی که از روز شنبه در دمشق و شهرهای غوطه و لازقیه برقرار شده است شامل حلب نمی شود.
کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که طرح لغو روادید برای شهروندان ترکیه را به طور مشروط بپذیرند. به گفته این کمیسیون، ترکیه از 72 پیش شرط لازم بیشتر آنها را انجام داده و با اجرای 5 ماده باقی مانده راه برای لغو کامل روادید برای شهروندان آن کشور باز می شود. از جمله این پیش شرط ها بهبود وضعیت حقوق بشر در ترکیه است. لغو شرایط روادید یکی از امتیازهایی است که اتحادیه اروپا برای حل مشکل پناهجویان به ترکیه داده است. حدود 2 ماه پیش ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند آنکارا در قبال گرفتن امتیازهایی از ورود پناهجویان به اروپا و به ویژه یونان جلوگیری کند. بر پایه این توافق ترکیه حدود 6 میلیارد یورو کمک‌های مالی برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان و بهبود شرایط زندگی آنان دریافت می‌کند.
وزارت خارجه ایران با ارسال یادداشتی به سفارت سوئیس، دفتر حافظ منافع آمریکا به پیشنویس یک لایحه جدید در مجلس نمایندگان آمریکا اعتراض کرد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که وزارت خارجه ایران نسبت به آنچه ادبیات مداخله جویانه آمریکا نامیده شده و همچنین نسبت به استفاده از نام خلیج عربی در پیشنویس ارائه شده به مجلس نمایندگان آمریکا اعتراض کرده است. رندی فوربس، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته فرعی نیروی دریایی در مجلس نمایندگان، در پیشنویسی که 9 اردیبهشت ماه ارائه شده، ضمن انتقاد از رفتار ایران در خلیج فارس، ایران را متهم کرده که با انجام مانورهای نظامی به گفته او امنیت خلیج فارس را تضعیف کرده است. در متن این پیشنویس از عبارت خلیج عربی برای نامیدن خلیج فارس استفاده شده و از دولت آمریکا خواسته شده با اقدامات ایران در خلیج فارس برخورد کند. مدتی است برخی انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی از برخی تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های دولت با واکنش سریع حسن روحانی رئیس جمهوری روبرو می‌شود. در تازه‌ترین واکنش حسن روحانی به انتقاد آیت الله علی خامنه‌ای از ترویج زبان انگلیسی پاسخ داده است. همکارم بنیامین صدر در گزارشی به موضوع تشدید اختلاف نظر بین دو مقام ارشد جمهوری اسلامی پرداخته است.
گاهی هم گفتم به مسئولین آموزش پرورش. حالا
یک روز پس از آن که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از ترویج به گفته خود ناسالم زبان انگلیسی در ایران انتقاد کرد، حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت زبان انگلیسی گفت باید زبانی آموخت که در کنار آن ارتباط اقتصادی با دنیا تسهیل شود و جوانان بتوانند با بهره گیری از آن مشاغل بهتری به دست آورند.
شما الان ببینید در شبه قاره هند بیش از 1.2 میلیارد جمعیت اونجاست، از خود کشور هندوستان گرفته پاکستان، بنگلادش، دیگران، تمام این شبه قاره. به خاطر اینکه این جمعیت عظیم به زبان انگلیسی مسلط هست، تقریبا دانش آموختگانشون که حتما مسلطن، مردم عادیشون هم تقریبا بلدن. شما ببینید در آیتی دارن چه کار میکنن، چه شغل بزرگی رو شبه قاره هند به دست آورده. ما زبانی رو باید یاد بدیم که در کنارش علم راحت تر به دست بیاید.
آقای روحانی دیروز در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از اظهار نظر اخیر رهبر جمهوری اسلامی پیرامون بازنگری در آموزش زبانهای خارجی، در این حال وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا چگونگی آموزش زبانهای خارجی در مدرسه های ایران را از نظر کمی و کیفی بررسی کند. رهبر جمهوری اسلامی روز 13 اردیبهشت با انتقاد از آنچه ترویج ناسالم زبان انگلیسی نامید گفته بود که اکنون کار به جایی رسیده که آموزش زبان انگلیسی به مهد کودک ها نیز کشیده شده است.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یک کار ناسالمه. بله زبان خارجی رو باید بلد بود، اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست.
سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش مقیم فرانسه، درباره نگرش رهبر جمهوری اسلامی به زبان آموزی به ویژه زبان انگلیسی میگوید:
اظهارات آقای خامنه‌ای بدون توجه به وضعیت کنونی زبان‌های مختلف در دنیا از جمله زبان انگلیسی و بقیه زبان‌ها متاسفانه بیان شده، اگر زبان انگلیسی امروز در دنیا تبدیل به یک زبان اصلی شده به طوری که بیش از 60% از منابع علمی دنیا امروز به این زبان منتشر میشه، عجوبه به خاطر اینکه این زبان توانایی ها و ظرفیت های داشته که اجازه داده که یک علم بتونه در چارچوبش خودش رو بیان بکنه، و برای همین هم امروز به جنگ این زبان رفتن در عمل دعوت به عدم تماس با دنیای علمیست. این حرفا غیر کارشناسی متاسفانه و غیر علمیست.
از دیگر سو اما مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در تحلیل سخنان دیروز حسن روحانی و ارتباط آن با سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی به اختلاف نظرها و مسائل سیاسی اشاره می کند.
بعد از ماجرای برجام 2 و 3 که آقای روحانی مطرح کردند و آقای خامنه ای خیلی عکس العمل شدیدی نشون دادن، شکاف میان این دو افزوده شده. مسئله برمیگرده به روابط خارجی و رابطه با غرب. آقای خامنه ای به دنبال این هست که تأثیر فرهنگ غرب رو در جامعه ایران کاهش بدن، اما در مقابل آقای روحانی و کسانی که مثل آقای روحانی فکر میکنن معتقدند که رابطه با غرب ضرورت داره و باید روش‌ها و ابزارهای این رابطه رو به دست آورد.
در ماه‌های گذشته اختلاف نظر حسن روحانی و آیت الله علی خامنه‌ای در موارد دیگر نیز دیده شده است. مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی:
آقای روحانی در مسائل ایدئولوژیک همچنان نظرات متفاوت خودشون رو با آقای خامنه‌ای بیان می‌کنن بدون اینکه مستقیما نشون بدن که دارن با آقای خامنه‌ای جواب میدن. مثلا تو همین بحث اسلام انقلابی، خب آقای خامنه‌ای ماه‌هاست که مرتبا در مورد انقلابی بودن، انقلابی ماندن مسئولان صحبت میکنن، اما آقای روحانی این ماجرای اسلام انقلابی رو ایشون نمیپسندن به دلیل اینکه وجه مبارزه و جهاد رو در چارچوب اسلام پررنگ میکنه. یه طرف دیگر داستان در نحوه پاسخ دادن در بحث سیاست ها هست. اونجا هم که به سیاست ها مربوط میشه، آقای روحانی معمولا عکس العمل نشون میدن، مثل این بحث زبان انگلیسی.
نگرش های متفاوت رئیس جمهوری و رهبر جمهوری اسلامی به مسائلی چون آموزش زبان های خارجی و برجام در روزها و ماه های اخیر در حالی رسانه‌ای تر شده که موافقان و مخالفان دیدگاه های آنان هم در شبکه های اجتماعی در سطح گسترده‌ای به چالش می پردازند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
نظرات شما برای رادیو فردا اهمیت زیادی داره. خواهش میکنم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره این بخشای خبری تصویری رادیو فردا داشتین، حتما با ما با ایمیل info@radiofarda.com یا پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر ما از این قراره: 2042-02-2112-2112. تکرار میکنم: 2042-02-2112-2112. اجازه بدید در ادامه نظرات چند نفر از شما همراهان عزیز رو بشنویم.
جناب رهبر میگن که چرا زبان انگلیسی؟ چرا زبانه دیگه؟ بابا باید ما به وزیر امور خارجه‌مون بگیم به زبان جمهوری اسلامی عجلب صحبت کنه. جمهوری اسلامی زبان خودش داره که اونم حزب الله میفهمه، اسد میفهمه، یمنی ها میفهمن، فلسطینی ها میفهمن. ما مردم داخل ایران هم زبان ایران رو نمیفهمیم.
آقای روحانی بی زحمت اینو برای ما روشن بکنید، این مرگ بر آمریکا بالاخره برداشتی شد یا نه؟ چون نمیشه که مردم ایران مجبور باشن بگن مرگ بر آمریکا، بعد نماینده بانک مرکزی ایران بره آمریکا، خیلی از نماینده ها وزرا خیلی ها برن آمریکا دادستت کنن صحبت کنن، وزیر امور خارجه‌تون قشنگ دست آقای کریم رو بفشاره و بخنده و راجع به آینده با هم صحبت بکنن. پس این تکلیف ما رو روشن کنین آقای روحانی، شما میخواین گوش کنین به حرف رهبر انقلاب.
پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، بشن رادمرد تاریخ ایران و در زندان سیاسی عقیدتی رو برای همیشه ببندن تا اسمشون در تاریخ ایران به خوبی ثبت بشه.
در ادامه این برنامه
اسب بی‌کهر را بنگر، رنج بی ثمر را، شوق بی هدر را بنگر، مرز پرگوهر را.
تازه های موسیقی و نگاهی به نماهنگ جدیدی از محسن نامجو از آلبوم جدیدش با عنوان صفر شخصی.
مرز پرگوهر را
و پیشبینی وضعیت هوای امروز ایران. از روز پنجشنبه افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد رو در غرب، مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز و شمال شرق کشور پیش رو خواهیم داشت. هوای امروز تهران افزایش ابر رو شاهد خواهد بود و بیشینه دما 31 درجه سانتیگراد و کمینه اون 20 درجه خواهد بود. همیهنان ما در اهواز یک روز خیلی گرم و آفتابی رو پیش رو دارن. در شمال غرب آسمان تبریز بارانی است و هوای 23 درجه برای تبریزی ها از یک روز بهاری خبر میده. جزیره ابو موسا هم یک روز آفتابی رو پیش رو داره با 30 درجه در طول روز. اما در مشهد یک روز نسبتاً گرم با بیشینه 31 درجه و احتمال بارندگی پیش بینی میشه. شهر ساری هم وزش باد نسبتاً شدیدی رو شاهد خواهد بود که به تدریج تا روز جمعه بارش‌های پراکنده‌ای رو به دنبال خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به خلاصه چند خبر توجه کنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آموزش زبانهای خارجی باید متنوع و کیفی شود و به گفته او هر زبانی که علم را در ایران عمیق‌تر منتقل کند باید آموخته شود. پس از توافق آمریکا و روسیه درباره آتش‌بس در شهر حلب، از بامداد پنجشنبه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان بشار اسد در این شهر فروکش کرده است. جان کیسی، تنها رقیب دونالد ترامپ در حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه از رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان کنار کشید. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنهاد کرد که طرح لغو روادید برای شهروندان ترکیه را به طور مشروط بپذیرند. وزارت خارجه ایران با ارسال یادداشتی به سفارت سوئیس دفتر حافظ منافع آمریکا به پیشنویس یک لایحه جدید در مجلس نمایندگان آمریکا اعتراض کرد. و ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس روز چهارشنبه در مرز غزه با یکدیگر درگیر شدند.
مثل هر پنجشنبه فرج سرکویی از آلمان از طریق اسکایپ همراه ماست. اما دیروز چهارشنبه درهای 29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که از اون به عنوان بزرگترین رخداد کتاب در ایران یاد می‌کنند، بر بازدید کنندگان باز شد. خبرهای فرهنگی امروز به جای معرفی یک کتاب به این نمایشگاه اختصاص داره. نمایشگاه کتاب امسال با چه شاخصه‌هایی متمایز میشه؟
29مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 15 اردیبهشت ماه تا 25 اردیبهشت ماه برگزار میشه در شهر آفتاب در جنوب تهران. گفتن که 2400 ناشر داخلی، 300 ناشر خارجی آثارشون رو در 2500 غرفه ارائه خواهند کرد و که در بخش بین‌المللی هم گفتن 160 هزار کتاب ارائه خواهد شد، که در این حال روسیه امسال کشور مهمان نمایشگاه هستش. اما خب شاخص های نمایشگاه کتاب تهران برخی از شاخص ها مثل سابق است، یعنی اولا سانسور مضاعفی برای نمایشگاه تحمیل میشه. میدونیم که اصولا خب همه کتاب ها در ایران سانسور میشه در وزارت ارشاد پیش از چاپ و حتی بعد از چاپ، اما در نمایشگاه کتاب هایی که مجوز وزارت ارشاد دارن هم اجازه ندارن شرکت کنن، اونها هم دوباره ممیزی میشن. این بار هم قبل اعلام شد چند روز پیش که وزارت ارشاد به حدود 100 ناشر تماس گرفته و 300 نام کتاب ارائه کرده که مجوز دارند منتشر شدن، اما گفته که اینا رو در نمایشگاه ارائه ندید. آقای علی جنتی وزیر ارشاد هم در سخنرانی افتتاحیش گفتش که اینگونه نیست که کتاب های وارد شده به کشور تحت نظارت قرار نگیرند، درهای نمایشگاه به روی هر کتابی باز نیست. از طرف دیگه خب ما می‌دونیم که نمایشگاه تهران در واقع یک نمایشگاه کتاب به معنای بین‌المللیش نیست، چون که در نمایشگاه‌های بین‌المللی معمولا اولا متخصصین اجازه ورود پیدا می‌کنن، کتاب اجازه فروش کتاب داده نمیشه و بیشتر مرکزی است برای معرفی نویسندگان کتاب‌ها و اینکه ناشرها قراردادهای چاپ برقرار کنن. نمایشگاه کتاب تهران یک فروشگاه بزرگ هستش که مردم رجوع می‌کنن و کتاب می‌خرن و به همین جهت هم مثلا تعداد بازدیدکنندگانش بسیار بیشتر از بازدیدکنندگان نمایشگاه‌های بین‌المللی هستش.
بسیار خوب. آیه سرکویی، نمایشگاه کتاب امسال گویا برای اولین بار در شهر آفتاب برگزار میشه. این تغییر مکان چه تأثیری بر نمایشگاه داشته؟
خب میدونیم که زمانی نمایشگاه تهران در مرکز بین‌المللی نمایشگاه ها که جای بسیار خوبی بود برگزار میشد، بعد اون رو به مصلای تهران انتقال دادن که اصولا یک محلی است برای نماز و سخنرانی نه برای نمایشگاه و مناسب نبود. حالا اون رو منتقل کردن به شهر آفتاب در مسیر اتوبان تهران قم در جنوب تهران نزدیک آرامگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی. و خب با توجه به اینکه این دور از شهر هست و با توجه به اینکه کسانی که میرن به نمایشگاه اصولا افرادی هستن نیشن که پولدار باشن، بسیار دسترسی به او سخت است. از طرف دیگه شهرداری قول داده بود که یک خط ویژه مترو رو افتتاح بکنه که این کار رو هم نکرده. سرویس اتوبوسی هم طبق گزارش خبرگزاری ها خوب نبوده و خود چند خبرگزاری از جمله خبرگزاری مهر و اینا هم خبر دادن که تعداد بازدیدکنندگان بسیار کم بوده و میتونیم بگیم که این نقل و انتقال به سود ناشران که امید دارن مردم زیاد و نمایشگاه بخرند نبود.
بسیار خوب، با سپاس از فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
مهدی رستمپور برامون از دنیای ورزش خواهد گفت، از جمله از پیروزی ذوب آهن و شکست سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، با امداد پنجشنبه‌تون بخیر و خوشی. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در مرحله گروهی به پایان رسید. ذوب آهن بهترین تیم آسیا بود، تونست بازی آخرش رو هم با 3 گل مقابل النصر عربستان به پیروزی برسه و مقتدرانه راهی دور بعد شد. سپاهان هم جزو ضعیف‌ترین تیم‌های آسیا بود، شکست‌های متعددی رو متحمل شد، از جمله دیشب که با 2 گل به الاتحاد عربستان باخت، از دور رقابت‌ها کنار رفت. تا به این ترتیب ذوب آهن و تراکتور سازی تبریز دو نماینده ایران باشن که همچنان در جدول مسابقات حضور دارن، در دور حذفی به میدان خواهند رفت. لیگ قهرمانان اروپا هم دیشب یه پای دیگه بازی نهایی رو شناسایی کرد. رئال مادرید تونست منچستر سیتی رو از پیش رو برداره تا فینال لیگ قهرمانان اروپا شهرآورد مادرید باشه، رئال مادرید با اتلتیکو مادرید. 2 سال پیش هم اونا فینال رو برگزار کردن که باز رئال تونست در اون مسابقه به برتری برسه. پیشتر هم رئال با والنسیا به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیده بود و هر بار با رقبای اسپانیایی به فینال رسیده برنده شده. حالا این بار اتلتیکویی که تونسته بایر مونیخ رو در نیمه نهایی حذف کنه، قطعا برای شکستن این طلسم به مسافه رئال خواهد رفت که با زین‌الدین زیدان نمایشی متفاوت ارائه میکنه نسبت به دورانی که رافا بنیتس هدایت این تیم رو بر عهده داشت. مسابقات شطرنج جوانان آسیا در هندوستان برگزار میشه. در رقابت‌های شطرنج سری مسعود مصدق‌پور از ایران تونست عنوان قهرمانی رو کسب کنه. امروز رقابت‌ها از مرحله استاندارد این مسابقات قرار برگزار بشه و ایران هم در این رقابت‌ها حضور داره. ادلان وارایف نایب رئیس فدراسیون کشتی روسیه، قهرمان سابق جهان، چشم از جهان فرو بست به دلیل سقوط از بلندی. در حال عکاسی بوده که به داخل آب سقوط میکنه و حتی جسد او رو هنوز پیدا نکردن. وارایف از جمله افرادی بود که تلاش زیادی داشت برای حفظ کشتی در المپیک، چهره موجهی محسوب میشد در دنیای کشتی و یه اتفاق عجیب این که مسابقات جهانی 1986 بوداپست سکوی این وزن در وزن 74 کیلوگرم هر سه نفر به مرگ غیر طبیعی و به طرز عجیبی از دنیا رفتن. نفر اول رال کاسکارت کوبایی از فوق ستارهای دنیای کشتی بود که در 33 سالگی به خاطر تصادف درگذشت. نفر دوم همین وارایف بود که پیکرش رو آب برده هنوز پیدا نشده و نفر سوم هم دیوید شولتز آمریکایی که توسط جان دوپون ثروتمند افسانه‌ای به قتل رسید که همچنان دستمایه رسانه هاست این ماجرا و حتی پارسال هم فیلم فاکس کچر از زندگی دیوید شولتز در 5 بخش نامزد جوایز اسکار بود و بسیاری از جشنواره‌های معتبر سینمایی دنیا رو تونست ببره. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های NBA، مرحله پلی‌آف داره پیگیری میشه. گلدن استیت قهرمان کنفرانس غرب و مدافع عنوان قهرمانی NBA بازی بسیار سختی رو مقابل پورتلند برگزار کرد در شرایطی که تا کوارتر آخر 11 امتیاز هم عقب بود. با درخشش خیره کننده دریموند گرین تونست به بازی برگرده و مسابقه رو ببره 2-0 جلوی تو پلی آف از پورتلند تریل بلیزرز. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
اما از دنیای ورزش بریم سراغ موسیقی. طبق معمول هر پنجشنبه بردیا افشین نگاهی کرده به تازه‌های موسیقی از هنرمندان ایرانی. امروز او نگاهی داره به آثاری از هنرمندان عرصه موسیقی مستقل.
محسن نامجو از چهره‌های پرآوازه عرصه موسیقی مستقل ایرانی ویدیوی تازه رو برای آهنگی به اسم مریم منتشر کرده. تک آهنگی که از آلبوم آتی این آهنگساز و خواننده است، آلبومی به اسم صفر شخصی.
اسب بیکهر را بنگر، رنج بی ثمر را، شوق بی هدر را بنگر، مرز پرگوهر را، عصب بی کهر را بنگر، رنج بی سمر را، شوق بی هدر را بنگر، مرز پرگوهر را.
محمود شریکر آهنگساز و تهیه کننده موسیقی مستقر در تورنتوی کانادا ویدیویی رو برای یک آهنگ تازه‌اش منتشر کرده، اثری به اسم سایه ها. سینا سلیمی به عنوان خواننده و ترانه‌سرا در تهیه این اثر همکاری داشته. آهنگی که تقدیم شده به ایرج کریمی، منتقد و فیلم نام نویس که شهریور پارسال از دنیا رفت.
امشب که من مسافرم، مسافری بی مقصدم، من رفتم با بادها، مانده فقط پیراهنم. موسیقی
رامین امامی که پیشتر با گروه هایپرنووا فعالیت میکرد، این روزها به تنهایی با نام هنری رام مشغوله. رام از چهره های جوان و فعال عرصه موسیقی راک مستقل تهرانه و آخرین اثرش رو تقدیم کرده به شهر محل زندگیش تهران. ترانه آهنگ تهران رو کیارش سنائی ها سروده. محسن شریفی‌نیا زندگی هنریش رو وقف سرزمین مادریش بوشهر کرده و موسیقی این منطقه که ریشه‌ای داره به گستره طول و عرض تاریخ و جغرافیا و متأثر از فرهنگ مردمانی مختلف، مردمان فلات ایران، شبه قاره هند و شرق آفریقا. محسن شریفی‌نیا به همراه بهنام شهرکی در تازه ترین اثرش به اسم خلخال به سراغ یک روایت قدیمی مردمان منطقه بوشهر رفته.
باز هم نوبت نظرات شما همراهان عزیز رسیده. همونطور که در خبرها شنیدید، کمیسیون اروپا روز گذشته اعلام کرد که به طور مشروط از لغو روادید برای شهروندان ترکیه حمایت میکنه. در همین باره یکی از مخاطبان رادیو فردا گفته که البته ترکیه باید اول 72 شرط اروپا را عملی کنه تا این مورد قبول اعضای اروپا قرار بگیره و اگر ترکیه همه شرایط رو عملی کنه کشوری به نام ترکیه باقی نخواهد موند. اما به نظر یک دوست دیگه رادیو فردا، مردم اروپا 100% مخالف این کار هستند و خیلی هم عصبانی از دولت‌هاشون، ولی دولت‌های اروپا به خاطر هجوم پناهنده‌ها چاره‌ای نداشتند که این شانتاژ به گفته این مخاطب رادیو فردا رو قبول کنن. و دوستی به نام مهران نوشته: کجایی رضا خان، آرزوهات یکی یکی به نتیجه میرسن، اما یه خونه اونورتر، که البته اشاره مهران به رضا شاه پهلوی بوده. انوشیروان نوشته: بیچاره اروپا، خدا حافظ امنیت. به گفته این مخاطب رادیو فردا، ورود تروریست های توریست نما با پاسپورت اردوغان رسما مبارک باشه. و دست آخر دوستی به نام نسرین نوشته: برای شهروندان ترکیه قبل تر از اینها بایستی روادید اروپا لغو می شد و خیلی سریعتر از خیلی از کشورها.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بخش پایانی این برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. باز هم یادآوری میکنم که اگر نظری داشتین با ایمیل ما تماس بگیرین به نشانی info@radiofarda.com. در اینجا من هومن عسکری تا یک برنامه دیگه براتون لحظات شیرینی رو آرزو میکنم.
و من سیاوش سعادتیان در ادامه با مشروع چند خبر همراه شما خواهم بود.